بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الحكماء أشرف الناس موردا، الحكماء أشرف الناس موردا، وأكثرهم صبرا فأكثرهم صبرا وأسرعهم عفوا وأسرعهم عفوا وأوسعهم أخلاقا وأوسعهم أخلاقا. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: حکما و دانشمندان در حکمت شریفترین مردمان از جهت منزلت، از جهت منزلت و زیادترین مردمان، و زیادترین مردمان از جهت صبر و بردباری، و سریعترین مردمان از جهت عفو و بخشش، از جهت عفو و بخشش، و وسیع‌ترین مردمان، و وسیع‌ترین مردمان از جهت اخلاق و روش. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنْ تَلَفَ غِيلَ وَالْغَائِلُ بِهِ الْأَكْسَرُ بَلِدَّا عَلَيْهِ فِي التَّذْكِرَةِ الْإِجْمَاءُ بَلِدَّا عَلَيْهِ فِي التَّذْكِرَةِ الْإِجْمَاءَ لَا لُجُوءَ بِهِ مَعَ الْإِلْمِ بکونهی غیر مالکن ولا وکیلن لأنه سلطه على اطلافه ما علمه بعدم استحقاقه له فیکون بمنزلت الاباحته بل ظاهر کلامهم عدم الرجوع به مطلقا لما ذکرناه من الوجه و هو ما بقاء العین فی غایت البعد و ما تلفه بعید ما توقع الاجازته لأنه حینئذ لم یبه له مطلقا بل دفعه متوقعا يكونه عوضا عن المبيع فيكون مزمونا له فلتصرف البايع فيه تصرفا ممنوعا منه فيكون مزمونا عليه أما مع بقائه فهو عين مال المشتري. بحثی که داشتیم راجع به بیع فضولی بود، اگر چنانکه مال دیگری را کسی بدون اجازه صاحب مال برداشت و فروخت، این بیع را گفتیم اصطلاحاً بیع فضولی میگویند. اگر مالک بعداً اجازه داد مالک اصل کاری و صاحب مال، این عقد صحیح است، و اگر چنانچه مالک اجازه نداد، حق دارد مالک این مالش رو پس بگیرد اگر این مالش موجود باشد. اگر عین مالش موجود نباشد، اگر مثلی مثل مالش را پس بگیرد و اگر قیمی قیمت اون مال را پس بگیرد، اجازه هم گفتیم سکوت کفایت نمی کند، بلکه باید با لفظ اجازه داده بشود. عجزتو یا انفذتو یا امزیتو یا رضیتو یا مانند اینها بگوید. پس نتیجتاً اگر مالک اجازه نداد، میتواند مالک از مشتری مثمن خود و مبیع را پس بگیرد. اگر نماعاتی هم در این بین وجود داشت، نماعاتش هم میتونه مالک از اون مشتری پس بگیرد. حالا مشتری چطور؟ آیا مشتری میتونه ثمنش پس بگیرد یا نه؟ در فرع دیروز گفتیم مشتری هم رجوع به بایع میکند و از اون فروشنده فضولی مالش یعنی ثمنش رو هم او پس میگیره، در صورتی که اون ثمن باقی باشه. حالا فرق نمیکنه مشتری عالم بوده بر اینکه این بی فضولیه یا مشتری جاهل بوده است، در این دو صورت افتن فرقی نیست. این در صورتی که عین ثمن باقی باشد، حکم این. و اما حالا فرع دیگری که داریم اینه، اگر ثمن تلف شده باشد، یعنی اون پولی که مشتری یا جنسی که مشتری داده در مقابل اون مبیع و مثمن، اون ثمنه تلف شده است، آیا در صورت تلف شدن حق رجوع به بایع داره که از فروشنده بره پولش رو بگیره که چرا تو مال مردم رو به من فروختی؟ و چرا پول مرا در مقابل مال مردم گرفتی؟ اینجا دو قول بین فقها. بعضی از فقها می فرمند در صورت تلف شدن اون ثمن، اکثر فقها هم همین رو می گویند، بلکه علامه مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب تذکره خودش ادعای اجماع کرده است که این مشتری در صورت تلف شدن ثمن حق رجوع ندارد از بایع ثمنش رو پس بگیره، در صورتی که عالم باشه بر اینکه این بیع فضولیه. چرا؟ یعنی به جهت اینکه خود مشتری میدانست بر اینکه این بایع مالک نیست و مال مردم را داره میفروشه، و باز خود مشتری میدانست بر اینکه این فروشنده وکیل نیست. چون میدانسته او این بایع را مسلط بر ائتلاف مال خودش کرده است. چون مسلط بر اتلاف مال خودش کرده، در این صورت کسی که اقدام بر ضرر خودش بکند حق نداره و استحقاق نداره از اون طرف مقابل بیاد تقاضای مالش رو بکند، و به منزله این میمانه که مشتری مالش رو برای بایع مباح کرده، اباحه کرده. اگر اباحه می کرد بدون عوض، چطور حق نداشت مطالبه کنه؟ اینجا هم از اون قبیل. این یک قول. قول دیگر در مقابل این قول اینه که فرمان اگر چنانچه عین سمن باقی باشد و بگیم حق رجوع نداره، این که در غایت بود. اما اگر در صورتی که سمن تلف شده باشه، باز میگن بعید است که نتونه مشتری مطالبه کند از بای حقش را. چرا؟ به جهت این که مشتری این سمن را داده بود به انتظار این که اجازه از ناحیه مالک بیاد. بر فرض عالم بودن انتظار اجازه می کشید که مالک اجازه بده و این بیع صحیح باشه. پس مشتری این بایه را اباحه در مالش قرار نداد مطلقا، بلکه این پولی که داده، ثمنی که داده، در مقابل مبیعی که معلق بر اجازه است. پس نتیجتاً اون شخص بایه در این مال تصرف کنه، در این ثمن اون تصرفش ممنوعه و شخص بایه ضامنه. اما در صورتی که عین ثمن موجود باشد و تلف نشده باشه، خب اون عین مال مشتریه. خب مشتری حالا که فهمید این معامله فضولی بوده و مالکم اجازه نداده، خب میره مالش پس میگیره، یعنی این مالش بر میداره. حالا بر فرض این که قبول کنیم که مشتری اباحه کرده مال خودش رو برای بایه و این اباحه باعث ملک نمیشد، اما چرا نتونه مشتری بره مالش پس بگیره؟ قول این که ما بگیم مشتری جواز رجوع داره مطلقا، چون جایی که عالم باشد بی فضولیه، چون جایی که جاهل باشه، و چون جایی را که اون ثمنش تلف شده باشه چه تلف نشده باشه، میگه ما قائل به جواز رجوع برای مشتری بشیم، این بهتره. اگرچه میگه این قول نادره، اگر اجماع بر خلاف این قول نداشته باشیم، میگه مشتری مطلقا میتونه رجوع بکنه، و اما اگر اجماع بر خلافش داشته باشیم میگه نه. و واقعا اینه که میگه اجماع نداریم. محقق صاحب شرایع او قائل است بر این که مشتری حق رجوع داره، میتونه رجوع بکنه مطلقا، یعنی چه عالم باشد که به فضولیه، چه جاهل، چه اونجایی که سمن تلف شده باشد، چه اونجایی که عین سمن باقی باشد. حالا اگر سمن تلف شده باشه مثلی باشه، مثلش میگیرد، اگر قیمی قیمتش میگیرد. اونجایی که عین مالش هم که موجود مشتری میره، عین مالش میگیرد. بعد علاوه بر این، یه کسی بگه که تصرف بایه در این مال جایز نیست، از اون طرف هم بگه که مشتری حق رجوع نداره، این یه حرفی است که با هم جمع نمیشه. اگر چنانچه مشتری حق رجوع داره، پس بنابراین تصرف در این مال بگیم جایز نیست، از اون طرف هم که میگه تصرف بایه در این مال بدون اجازه مشتری جایز نیست، پس مال مشتریه، پس جواز رجوع داره. علاوه بر این، بایه بخواد در این مال تصرف بکنه، فروشنده در این ثمن، اکل مال به باطله و این به منزله قاصب میمونه. اگر کسی مال دیگری را غصب کنه و قاصب محض باشد، چطور تصرفش جایز نیست؟ در این صورتی هم که به فضولی بوده و صاحب مال اجازه نداده، حالا هم بخواد در این ثمن مشتری تصرف بکنه، این هم اکل مال به باطله. فرع دیگر اینه که مشتری مرتبه غرامت کشیده است، اون مبی و مسمن را، عین مسمن را، یه مرتبه نماعات در مسمن و غرامت کشیده، آیا میتوند که این غرامدهایی را که مالک آمده از مشتری گرفته او میتونه بره از بایه بگیرد یا نمیتونه؟ فرمان مشتری هم رجوع میکنه بر بایه به اون که غرامدهایی که برای مالک کشیده، البته زیادی از قیمت ثمنش ها، در صورتی که اون عینه تلف شده باشه، به جهت این که اون عین اگر موجود باشه خب مالک اصل کاری در مسمن میاد عین مالش برمیده، و اگر چنانچه این موجود نباشه قیمتش میگیره. حالا اگر اون قیمت اضافه کرده باشه، مشتری اون اضافات هم داده باشه، اون اضافات هم باید مشتری به مالک اصل کاری بده اگر نماتی داشته، و در صورتی را که زیاده بر اون قیمت هم چیزی داده، باز مشتری بر بایه فضولی میتونه رجوع بکنه و اون غرامدها رو پس بگیره. این یه قول. یه قول دیگر گفتن که مشتری بی مقدار قیمت میتونه به بایه فضولی نسبت به مسمن مراجعه کنه، اما نسبت به زیادترش نه، حق رجوع نداره. چرا؟ به جهت اینکه خودش میدانسته بر اینکه بی فضولیه و خودش اقدام کرده است در ائتلاف مال خودش و خودش اقدام کرده در یک کار ضرری. هر کسی که اقدام در کار ضرری بکند اون شخص دیگه نمیتواند، چون خودش اقدام بر ضرر کرده، از دیگری بگیرد و مال رو پس بگیره. این در صورتی که زیادی از قیمت مسمن داده باشه. حالا این زیادی دو قسمه، گاهی زیادی است که در حین بی موجود شده بوده، یه زیادی داریم که نه، اون زیادی بعد از بیع و معامله این زیادی وجود پیدا کردن. اگر اون زیادی بعد از بیع باشد، حکم زیادی حکم ثمره است، همونطوری را که در ثمره میگن میشود اون زیادی را پس بگیرد جداگانه، اینجا همون زیادی را جداگانه پس میگیره. حالا اگر آمد این حیوانی بوده، این مسمن و این مبی، یه مقدار برای انفاقات این حیوان خرج کرده است و در مقابل او چیزی نفعی گیرش نیامده، اینجا هم باز مشتری میتونه از بایه بگیره. فرمان اگر در صورتی که جاهل باشد، برای اینکه این فروشنده مالک بوده میتونه باز پس بگیره، و اما اگر در صورتی را که عالم بوده است، در صورت عالم به حال و انفاق بر این حیوان کرده، آذوقه داده، وسایل براش فراهم کرده، اینا را دیگه حق پس گرفتن نداره، چون خودش عالم بوده به فضولی و در کار فضولی اقدام کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. و این تلف قیل و القائل به الاکثر بله دعا علیه فی التذکرت الاجماع لا رجوع به مع العلم بکونه غیر مالکن ولا وکیلن لانه سلطه على اتلافه ما علمه بعدم استحقاقه. لا بحث راجع به این فربود که اگر چنانچه بیع فضولی واقع شد، بایه مال مردم رو فروخ، بعد مالک اصل کاری فهمید و اجازه نداد، حالا یکی اجازه نداد بایه میتوند اون مسمن و مبی خودش رو پس بگیره. اگر مبی موجود باشد عین مبی، و اگر نباشد یا قیمتش اگر قیمیه اگر مثلیه مثلش را، این نسبت به مبی. و اما نسبت به ثمن چطور؟ یعنی اون پولی که مشتری داده، آیا مشتری میتونه از بای پولش پس بگیره حالا که مالک اجازه نکرد در این بیع فضولی، یا نمیتونه؟ گفتیم در صورتی را که ثمن موجود باشد و باقی باشد و تلف نشده باشه و اون مشتری چه عالم باشه چه جاهل، در صورت موجود بودن ثمن میتونه پس بگیره و رجوع کنه مشتری بر بایع فضولی و از بایع فضولی پس بگیرد و علی ای حالین مالش را از او تحویل بگیرد. و اما و این تلفه، حالا فر اینه، اگر اون ثمنه تلف شده باشه، اینجا هم حق رجوع داره یا نداره؟ اینجا هم دو قول، یه قول گفتن حق رجوع نداره در صورتی که عالم باشه، یه قول دیگر گفتن حق رجوع داره. برای خاطر اینکه اینجا هم این فر روشن‌تر بشه، این مشتری حالاتی داره، یه مرتبه عالم بوده بر این که این بیبه فضولیه، یه مرتبه جاهل بوده. علی حال این که مشتری عالم بوده یا جاهل بوده و این دو صورت، حالا معامله فضولی واقع شد، بعد مالک اجازه نکرد، اون ثمن یه وقت تلف شده و ادعای مطالبه میکنه از ثمنش رو مشتری، یه مرتبه تلف نشد، یه مرتبه این مشتری ثمن که داده قصد اباحه داشته که مباح کرده بایه را، یه مرتبه قصد اباحه نداشت، یه مرتبه اون بایه در این ثمن تصرف کرده، یه مرتبه تصرف نکرد. و علی ای حالین مالک یه مرتبه رجوع میکنه در اصل مال خودش، یه مرتبه نه، مالک در اصل مالم رجوع نمی کنه. و این مشتری هم که ثمن داده با توقع اجازه بوده یا بدون توقع اجازه، یه مرتبه امید داشته که مالک اجازه بده، یه مرتبه امید اجازه نداشته. علی حال در صورتی را که باز مشتری رجوع به بایه میکنه در ثمن یا رجوع به بایه نمیکنه، قریب 14 صورت در همین فرعی که ما داریم و اون فرعی که دیروز اشاره شد، 14 صورت بین این ثمن و مسمن و بین بایه فضولی و مشتری محقق میشه. از این 14 صورت بعضی صورتش رو مرحوم شهید ثانی اشاره کرده است. حالا یکی از صورتش همین بود که گذشت، که اگر چنون که ثمن باقی باشد و مشتری فهمید که مالک اصل کاری اجازه نداده، مشتری میره اون پولش رو، حالا ثمن گاهی خود درهم و دینار نقدینه است، گاهی نه مثلا کتابی داده در مقابل عوام، میره اون کتابش میگیره اگر این کتاب باقی باشه. حالا چه مشتری عالم باشیم به فضولی بوده چه جاهل باشه، لا و این تلفه، حالا اگر فهمید نه اون ثمنه تلف شده، اینجا چطور؟ آیا اینجا حق رجوع داره که مشتری به بای فضولی رجوع کنه و از اون مالش رو مطالبه کنه یا نه؟ و این تلفه قیل و القائل به الاکثر، و قائل به این قولم اکثره، بله ادعا علیه فی تذکرت الاجماع، بلکه ادعا کرده است بر همین علامه در کتاب تذکره خودش اجماع را، او ادعای اجماع کرده که لا رجوع بهی معلل، نیست رجوعی برای اون مشتری با علم به این که این بی فضولی بوده. علم به چی داشته؟ به کونهی غیرمالکن، عالم بوده بر این که این بایی و این فروشنده مالک این عبا نیست داره می فروشه، ولا وکیل و عالم هم بوده بر این که وکیل نیست. لأنه سلطه على اطلاف به علت اینکه این مشتری مسلط کرد او را، یعنی اون بایی را، بر اطلاف مال خودش. ما علمه بعدم استحقاق الا با عالم بودن این مشتری، بعدم استحقاق اون بایع فضولی مر اون سمن را، اون که عالم بوده، اینی که الان داره عبا میفروشه در مقابل این کتاب، عبا مسمن و کتاب زمن، میدانه که این عبا مال این بایه نیست. خب حالا کتاب رو داده در مقابل عبا، که مشتری مسلط کرده این بایه را بر این کتاب خودش. ما علمه بالم بودن مشتری به عدم استحقاق الا، این که استحقاق نداره اون بایه له مرون سمن را، فیکون به منزلت لباهه، حسمی بوده باشد این تسلط به منزله لباهه، یعنی که انه با مشتری مباح کرده بایه را در این سمن. بل ظاهر کلامه هم عدم الرجوع به مطلقا، بلکه ظاهر کلام فقها این است که عدم رجوع این مشتری هست به اون ثمن نسبت به بایه، نمیتونه رجوع بکنه مطلقا. مطلقا یعنی فرق نمیکنه، مساوی است این که ثمن باقی باشد یا ثمن تلف شده باشه. چرا؟ لما ذکرنا من الوجه، برای اون که ما گفتیم رو از وجه، وجه همین بود که چون مشتری خودش بایر مسلط بر حق و بر این زمن کرده، با این که عالم است بر این که این بایر مالک نیست، که انهو اقدام بر ضرر خودش کرده. کسی که اقدام بر اتلاف مال خودش کرده باشد، نمیتواند از دیگری مطالبه مال کنه. این قول اکثر. مرحوم شهید میفرمان و هو مع بقاء العین فی غایت البعد، و اون قول با باقی بودن عین ثمن در غایت بوده که بگیم مشتری نمیتونه به بایع فضول رجوع بکند، و ما تلفیهی با تلف شدن اون سمنم، این قولی که نمیتونه رجوع بکنه، اینم بعیدون. ما توقع الاجازه، این قولم باز بعیده که مشتری نمیتونه بین بای فضولی مراجعه کنه با توقع اجازه، یعنی با اینکه انتظار میکشیده بر اینکه اجازه ای واقع بشد، با اینکه انتظار میکشید اجازه واقع بشد، چرا نمیتونه مراجعه بکنه این مشتری به بایه؟ برای خاطر اینکه این کتاب را در مقابل عبا داده بود و انتظار میکشید بر فرض عالم بودن بعد مالک اجازه بده. حالا که اجازه نداده، خب میره کتابش پس میگیره، کتابش نیست قیمتش میگیره، اگر مثلیه مثل این کتاب رو میگیره. لانه این ازن لم یبعه له مطلقا، به علتی که مشتری در این هنگام اباحه نکرده بود اون ثمن رو برای بای مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چون جایی را که مالک اصل کاری اجازه بدهد، چه اونجایی که مالک اصل کاری اجازه نداد. این اباحه مطلق مشتری نسبت به بایه نکرد، بل دفعه متوقعا، بلکه دفع کرده بود این مشتری اون ثمن را در حالی که انتظار میکشید، توقع این داشت که بعدا مالک اصل کاری اجازه بدن. لکونهی عوض عن المبیعه، بجرد که این سمن عوض از مبیعه، وقتی که عوض از مبیع شد فیکون مضمونا له، پس می بوده باشه این سمن مضمونا له، یعنی اون بایه زامن بر این سمنه و این سمن میشه مضمونا له بایه، پس بایه در گره و این سمنه. اگر اجازه آمد خب مسمن در مقابل سمن تمام شد، و اگر اجازه مالک اصل کاری نیامد این بایه زامن این سمنه، که این سمن را اگر اجازه نیامد به مشتری تحویل بدهد. ولی تصرف البایه فیه تصرف ممنوع منه، این لتصرف عطف بر لکونیست، گفتیم مشتری این سمن رو دفع کرده در حالی که انتظار میکشیده که اجازه مالک بیاد. چرا؟ چون سمن رو عوض مبیع قرار داده بود، پس این سمن مضمون له شد. و دلیل دیگر، ولی تصرف البایه، و به جد تصرف البایه در این سمن، ولی تصرف البایه فیه تصرف ممنوع منه، و به جهت تصرف نمودن بایه در این سمن یه تصرفی است که ممنوع من شده از این تصرف از ناحیه مشتری. مشتری نمیگه مجانی بایه در این مال تصرف کنه، بلکه در مقابل مسمنه این سمن تصرف کردنش مانعی نداره. فیکون و مضمونن علیه، پس می بوده بشه اون سمنه مضمونن علیه بایه، یعنی بایه در زمان و در گرو سمنه، که اگر مسمن در مقابلش واقع نشد همین بایه زامن این سمنه باید پس بده. این در صورتی که این سمن تلف شده باشه، و اما ما بقایی، اما اگر در صورتی که سمن باقی باشه و تلف نشده باشه فهو عین مال المشتری، اون سمن عین مال مشتریه. خب حالا که مالک اجازه نداد بگم که فضولی بود، مالک اجازه نداد و مشتری میره این مالش رو از بایه پس میگیره. و اما مع بقایی، اما با بقای سمن، در صورتی که سمن باقی باشه کتاب تلف نشده، فهو این مال المشتری، پس اون سمن این مال مشتریه. خب میره این مالش رو پس میگیره. و مع تسلیم الاباحه، شما در اون عبارت بالا قول اول گفته بود که چون مشتری اباحه کرده این سمن رو بر بایه، خب میگیم آقا مگه اباحه باعث ملک میشه؟ شما هبه کردید، هبه غیر معوضه، طرف مقابل اون کسی که متهبه هبه را براش مباه مال موهوب، اما مالک هم نمیشه، پس اباحه با عدم ملک جمع میشه. و مع تسلیم الاباحه، با قبول نمودن اباحه که مشتری سمنش رو مباح کرده برای بایه، لم یحصل ما یوجب الملک، حاصل نشده از چیزی که باعث ملکیت بایه بشه که بایه مالک بشه. فیکون القول بجواز الرجوع بهی مطلقاً قویا، پس نتیجه میشه اگر ما بیایم قائل بشیم بر این که مشتری حق رجوع داره مطلقا، چون جایی که عالم باشه مشتری که بایه فضولیه، چون جایی که عالم نباشد این حرف حرف خوبیه. و فيكون الغول بجواز الرجوع به مطلقا غبيا. پس می بوده باشه قائل شدن به جواز رجوع، یعنی مشتری رجوع کنه بهی به اون ثمن مطلقا، چون جایی که مشتری عالم بوده که این بیع فضولیه، چون جایی که مشتری عالم به فضولی بودن نبوده، بگیم مشتری میتونه در ثمنش رجوع بکنه مطلقا، این حرف قول قویه، قول خوبی. و این کار نادرم، اگرچه این قول که مطلقا میتونه مشتری رجوع بکنه چه عالمه به فضولی بوده چه نبوده، این قول نادره. این لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر ثابت نشده باشه اجماع بر خلاف این قول، قول چه بود؟ جواز رجوع مطلق، یعنی مشتری حق داره رجوع کند مطلقا، چه عالم باشد چه جاهل باشه، برای این که این به یه فضولیه. اگر ثابت نشده باشه اجماع بر خلافش، این قول میگیم نادره اما قول خوبی، قول قوی. ول واقع و خلافه، اما اونی که واقع شده خلاف اجماعه، یعنی ما اجماع اینجوری نداریم که مشتری مطلقا میتونه رجوع بکنه، بلکه به عکسش ما اجماع داریم، اجماع بر خلافش داریم که اگر در صورتی که جاهل باشد حق رجوع داره. ول واقع و خلافه، اونم که واقع خلاف اجماع، یعنی اجماع اینجوری نداره. فقط ذهب المحقق الى الرجوع به مطلقا، حالا آیا اصلا قولی داریم که مشتری میتونه در زمانش مطلقا رجوع بکنه؟ این مطلقا دو پهلوه، چه اونجایی که مشتری عالم باشه بر این که به فضولیه، چه اونجایی که مشتری جاهل باشه، چه اونجایی که ثمن تلف شده باشه، چه اونجایی که ثمن موجود و باقی باشد و تلف نشده باشه. آیا این قول که ما قائل بشیم مشتری حق رجوع داره، کمان که مرحوم محقق صاحب شرایع رضوان الله تعالی، رضوان الله تعالی علیه، همین قول اختیار کرده است؟ فقط ذهب المحقق الى الرجوع به مطلقا، پس به تحقیق رفته، این میل پیدا کرده مرحوم محقق صاحب شرایع به سوی رجوع نمودن مشتری بهی به اون ثمن مطلقا، چه عالم باشد چه جاهل، اهم از این که اون ثمن تلف شده باشد. تلف شده خب اگر مثلیه مثلش از بایه مطالبه میکنه، اگر قیمیه قیمتش مطالبه میکند. مطلقا میتونه مشتری رجوع کنه از بایه بکنه. و کیف یجتمع تحریم تصرف البایع فیه ما عدم رجوع المشتری به فی حالین، این دفع دخل، این قول و با یک کسی گفته که بایع در این بایع فضولی ها در این ثمن تصرف کنه حرام، از اون طرف هم گفتن رجوع مشتری هم حق رجوع در ثمنش نداره، خب این دو تا حرف که جمع نمیشه. از اون طرف میگه بایه بخواد تصرف کنه در زمان حرام، از این طرف هم گفته مشتری حق رجوع در این زمان نداره، میگه جمع نمیشه. میگه وکیوین جواب از سوال مقدر است، این قول آیا تصرف بایه در این زمان حرامی حرام، چون مال مردمه، چون اجازه نیامده، از اون طرف هم که مشتری حق رجوع نداره، پس بنابراین تصرف بایه حرام، رجوع مشتری هم عدم جواز اونم حرام. جواب و کیف یجتمع تحریم و تصرف البایه فیه، چگونه جمع میشه حرام بودن تصرف بایه در ثمن ما عدم رجوع المشتری به، با رجوع نگردن مشتری به اون ثمن، فی حاله، نی در هیچ حالی، چون جایی که عین باقی باشه چه تلف شده باشه. فَإِنَّهُ هِنَ اِذِنْ لَا مَعَالَةَ قَاسِبُونَ، پس به تعقیب باید در این هنگام لا مال به طور قطع اوناچاری این باید فجوری قاسبه. آکلون للمال بالباطل، این خورنده مال به باطله. خب آیه که می فرماد اکل مال به باطل نکنید، الان این بایه قاسب به منزله قاسب اکل مال به باطل کرده. چرا؟ به جهت این که مالک اصل کاری اجازه نداده و این ثمنه در مقابل مبیع بوده، مبیع مالک آمده پس گرفته، پس این بایه نمیتونه در این ثمن تصرف کنه، قاسب از این بایه فضولی. آکنون للمال بالباطل، خورنده مال به باطل، اکل مال به باطل حرام، پس تصرفات بایه حرام. ولا فرق فی هذا الحکم بین القاسب محزن، فرق نمیکنه در این حکم که اکل مال به باطل حرامه بین قاسب محض باشه، یعنی اونجایی که بدون اطلاع مالک بره مال رو بردارد و قصد کنه و تصرف در مال کنه، ولی بایه فضولیان ما عدم اجازت المالک، یا فروشنده فضولی باشه با عدم اجازه مالک، مالک اجازه نداد، حکم قاسب رو داره، اینم مثل قاسبه، اکل مال به باطل جایز نیست. از این فرع گذشتیم، فرع بعدی اینه که این بیک فضولی و معامل فضولی بود، مالک آمد از مشتری مثمنش رو پس گرفت، نماعات از مثمنم پس گرفت، این مشتری یه مقدار غرامدهای برای مالک کشید، این غرامدها رو آیا مشتری میتونه بر از این بایه فضولی پس بگیره؟ ثمنش رفت پس گرفت، آیا غرامدها هم که او جبران کرده برای مالک اصل کاری میتونه بر این غرامت ها را از بایه پس بگیره یا نمیتواند؟ این بس راجب اینجا ده بفرمان چرا مشتری میتونه رجوع بکنه اون چه غرامت هایی که به مالک تحویل داده بر از این بایه فضولی پس بگیره. چرا؟ چون این بایه فضولی باعث شده بود که او به غرامت افتاد. اگر چنان که بایه فضولی میگفت اجازهی در بین نیست، یا مالک این رو نمیفروشه، او اقدام بر ضرر نمیکرد. و یرجع المشتری علی البایه بمقترم للمالک، رجوع میکنه مشتری بر بایه فضولی، یعنی بر اون کسی که فروخته که فضولی بوده، بمقترمه به اون که غرامت کشیده، مشتری برای مالک، حتی به زیادت القیمت عن الثمن، حتی به زیادی قیمت از ثمن. اون وقتی را که گوسفند رو خریده بود، مثمن فرض کنید گوسفند 100 تومان بود، موقعی که مالک آمده گوسفند رو پس بگیره، گوسفند تلف شده بود، مثلش میخواست پس بگیره، گفتید گوسفند 150 تومان ارزش داره و قیمت روز تلف هم 150 تومان بوده، بیچاره مشتری 50 تومانه دیگر علاوه داده غیر از اون 100 تومن به عنوان غرامت. خب حالا این غرامت از کی میگیره؟ از این بایه فضولی. بفهمد رجوع میکنه مشتری بر بایه به اون که غرامت کشیده برای مالک، حتی به زیادت القیمت عن الثمن، حتی به زیادی قیمت از ثمن، از اون قیمتی که برای گوسفند داده. لو تلفت العینو، اگر تلف بشه عین اون مثمن، فرجع بها علی، پس رجوع میکند مشتری به ها به اون عین بر اون بایه علل اقوا، پس رجوع میکند، یعنی به سبب اون قیمت زیادی قیمت که داده، پس رجوع میکند اون مشتری به اون زیادی قیمت علیه بر اون بایه فضولی علل اقوا، لدخوله علی ان تکون له مجانا، به جهت اقدام نمودن اون مشتری بر خریدن با این که عالم بوده که بایه فضولیه، بنابر این که اون این برای او مجانیه، خیال میگرد که این اقدام در کار کرده بلا عوض مالوه، کدام اون زیاده ها، بنابراین که زیاده برای مجانیه، زیادی که اون 50 تومنه باشه، اما مقابل ثمن من القیمته، اما اونه که مقابل ثمن واقع شده اون 100 تومنه باشه، اما اونه که مقابل ثمن واقع شده از قیمت فلا یرجو به، دیگه رجوع به بایه نمی کنه، دیگه 100 تومنه که پس گرفتی دیگه اون زیادی قیمت رو از بایه میگیره. 100 تومن که ثمنش بود، این مالش کتابی بود موجود بود، ثمنش رو گرفت، اما اون زیادی قیمت نگرفته، اون زیادی قیمت رو از بایه میگیره، فلا یرجو به، بس رجوع نمی کنه. مشتری بهی یعنی بونه که مقابل ثمن هست از بایه بگیره، چون ثمنش رو گرفته، لرجوع عوضی اله، یعنی برگشت اون عوض مقابل ثمن به سوی مشتری. عوضش چی بود؟ همون 100 تومنی را که مشتری یا کتابی که مشتری داده بود پس گرفت. فلا یجمع بین، فلا یجمع بین العوض والمعوض، پس جمع نمی کنه مشتری بین عوض که همون کتاب باشه و معوضش که معوض چیه؟ بیاد معوض او هم باز بیاد یه پول دیگه در مقابلش بگیره، جمع عوض و معوض نمیشه، هم ثمنش بگیره هم مقابل ثمنش چیزی بگیره، هر دو جایز نیست. وقیل لا یرجو بالقیمت مطلقا، بعضی گفتن رجوع به قیمت نمی کند مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم از این که اون زیادی قیمت را، زیادی قیمت باشد و مشتری عالم باشد و اقدام بر کار کرده باشه، یا مشتری عالم نبوده باز اقدام در کار کرده، باز رجوع به بایه نمی کنه نسبت به زیادی. وقیل لا یرجو بالقیمت مطلقا، بعضی گفتن رجوع نمی کند به قیمت، یعنی از بایه مشتری بگیره مطلقا، اما از این که زیاده باشد یا عین باشه، عین ثمنش، لدخولی علا ان تکون العین مضمونتن علی، به جهت اقدام نمودن این مشتری، بنابرای که این عین مراد از این عین اون مسمنه، بنابرای این که این عین کن مسمن و مبی باشه، مضمونتن علیه یعنی زمانش بر عهده خود مشتریه، چون فرض کردیم گوسفند مردم رو خریده با این که می دانست این گوسفند مال مردمه، بی فضولیه، عبای مردم رو خریده با این که می دانست بی فضولیه، اینجا پس زمانش بر عهده خود مشتری، این قول میگه دیگه مشتری حق رجوع بر بایه نداره. چرا؟ چون یه قاعده ای داریم، کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده، هر عقدی که صحیح زمان آوره فاسدش هم زمان آوره، مثل بی، اجاره، هبه، صحیح اینها زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره، چون خود مشتری اقدام بر کار کرده، حالا این عین تلف شده، قیمت به عهده خود مشتریه، دیگه مشتری حق نداره رجوع به بایه کنه و از بایه بگیره. لدخولی، دخول یعنی اقدام نمودن، به جهت داخل شدن این مشتری، یعنی اقدام نمودن این مشتری در این معامله، علا ان تکون العین مضمونتن علی، بنابراین که عین زمانش، زمان آورده شده، مضمون است علیه، بر علیه مشتری، گوسفندی که از بایه فضولی گرفته میدانه مال مردمه، اینجا زمانش اگر این گوسفند تلف شد بر عهده مشتریه، حالا گوسفند تلف شده قیمتش رو باید مشتری بده و مشتری حق نداره از بایه بگیره. کما هو شأن البیع الصحیح والفاسد، کما این که كما هو كما يكون الزمان شأن بيع صحيح وشأن بيع فاسد، يعني كل عقد يزمن بصحيح يزمن بفاسد، هر عقدی که صحیحش زمان آور باشه پس فاسدش هم زمان آوره، مثل بی، اجاره، هبه، مساقات، مزارعه، مزاربه، غیر اینها صحیح زمان پس فاسدش هم زمان داره. و اما بعضی از عقدها زمان در صحیحش نیست در فاسدش هم نیست، مثل آریهی که مجرد از شرط باشد، خب آریهی که مجرد از شرط باشه صحیح هست، زمان نداره از فاسدش هم زمان نداره. کمالو تلفت الان، مثل اونجا که اگر این تلف می شد چطور مشتری خودش ضامن بود باید قیمت این عین که مثمنه به بایع بده؟ اینجا هم زمان بر عهده مشتری. خب این قول که می گفت دیگه مشتری حق رجوع بر بایع نداره. وفیه ان زمانه للمس او القیمه امرون زایدون علا فواتل این اللذی قد قدم علا زمانه. وفیه که نه بابا، چرا بیچاره مشتری چه کار کرده چرا نمیتونه از بایع بگیره؟ وفیه در این که زمان این مشتری به مس یا قیمت این امر زایدیست بر فوت شدن این اون جنانهی که به تحقیق اقدام گرد مشتری بر زمان اونی که فوت شده، بر زمان اون چیز یعنی اونی که فوت شده. و هو مغرور من البایع، خب این که الان اقدام کرده در این کار کی گولش زده؟ کی مغرورش کرده؟ میگن این بایع فضولی مغرور کرده. یه قاعده ای داری، المغرور یرجو الی من غرر، شخص گول خورده فریب خورده رجوع میکنه به هر کسی که او رو مغرورش کرده. خب کی مغرور کرده این مشتری رو اقدام در این کار کنه؟ ای بایع فضولی. پس بایع فضولی باعث شد که این بیچاره اقدام در این معامله کرد، پس باید مثل یا قیمت رو بایع فضولی بده. بفرماید و هو مغرور، و اون مشتری مغرور من البایع، این مغرور گول خورده از نه این بایع فضولی بود. بکون المجموع له بالثمن، به بودن این مجموع برای مشتری مجموع این مثمن در مقابل ثمنش، مثمن فرض کنید ابا، ثمن فرض کنید کتاب، این مشتری بیچاره خیال میکرده که این عباه در مقابل این گوسفنده، در مقابل این کتاب، این گوسفنده در مقابل این پول، فزائدو به منزلت ما رجع علیه به، پس اونی که زیادی میده. خب حالا فرض کنید که گوسفنده دان میگه گوسفنده چاق شده، خب 100 تومن در مقابل 100 تومن، اما حالا یه 50 تومن هم اضافه شده، این اضافه چه کار کنیم؟ فزائد اون 50 تومن اضافه، زائد به منزلت ما رجع علیه، به منزله یه چیزیست که رجوع کرده است اون مالک، فاعل رجع به مالک برمیگرده، علیه بر اون مشتری، بهی به سبب اون تلف شدن. وقد حصل له فی مقابله نفع، و به تحقیق حاصل شده برای مشتری در مقابل اون نفعی، از اون کتاب استفاده کرده، از اون گوسفنده بهره برده. بله اولا، یعنی بلکه سزاوارتر اینه که اون زائد را هم مشتری به مالک بده، بعد اون وقت مراجعه کنه از بایع بگیره. حاضا ازا کانت زیادتو علی الثمن موجودتن حال البیع، این در حالی که اون زیادی بر ثمن، یعنی زیادی در قیمت موجود در حال بیع باشه، یعنی در اون موقعی را که معامله کردن این قیمت زیادی وجود داشته، این گوسفند چاق بوده، اما لو تجدد بعدا، اما اگر چنان که پیدا شد این زیادی بعد از بی، یعنی در حال معامله زیادی نبود، زیادی بعد وجود پیدا کرد، فحکمها حکم ثمرته، حکم اون زیاده مانند حکم ثمره میمونه. ثمره یعنی میوه. اگر یه درختی شما فروختید، بعد میوه ای که رو کار آمد، مالک آمد درختش رو برد، این میوه مالکیه، مال مالک از کاریه، فیر جوبه ها ایزن که غیرها از رجوع میکند، این مشتری بهی به اون زیاده نیست، بر اون از اون بایه میگیره که غیرها، یعنی مانند غیر زیاده، غیر اون زیاده ها. حالا مما حصل له، از اون چیزایی که حاصل شده برای مشتری، فی مقابلته، یعنی در مقابل اون چه که به نفع او گیرش آمده، فی مقابلته یعنی در مقابل اون چیزی که حاصل شده برای مشتری، نفع اون نفعی که گیرش آمده، این زیادی رو در مقابل اون نفع حساب میکنه. علل اقوا، باز در این صورت میتونه مشتری از بایه بگیره. لغرورهی و دخولهی علا ان یکون ذالک لهو به غیر عوضین، به جهت گول خوردن اون مشتری، قاعده غرور میگه المغرور یرجو علا من غره، شخص مغرور رجوع میکنه به کسی که او رو مغرور کرد، و دخول این مشتری، اقدام این مشتری در این بی، الان یکون ذالک، بنابر این که این مسمن برای او هست به غیر عوضه، بدونی که عوضی در مقابلش باشه، خیال میکرد که این گوسفنده با همین چاقی مالوه، بعد معلوم شد که بعدن چاق شده و این چاقی رو باید جبران میکنه. اما ما نفقه علیه، و اما اون چیزی که انفاق کرده بر او، علفی داده بر این گوسفند، بر اون مبی ها، علیهی بر اون مبی، اما اون چیزی که انفاق کرده این مشتری بر اون مبی، و نحوه اون مبی، یعنی مانند انفاق و نحوه، مثل که مثلا جا براش تهیه کرده از دا، مما لم یحصل له فی مقابلتی نفعون، از اون چیزی که حاصل نشده برای مشتری در مقابلش نفعی، نفعی گرش نیامده، فقط جا برای این حیوان تهیه کرده، آب و علف تهیه کرده، انفاق کرده، ولی پول داده، فیرجو بهی قطعا، پس رجوع میکنه این مشتری به اون بایه، قطعا نسبت به اون انفاقاتش میگیره. این کان جاهلان، اگر در صورتی را که اون مشتری جاهل بوده به کونهی مالکن، این که این فروشنده مالک هست، او معزونن یا معزون از طرف مالک، نمیدونست که یا این فروشنده مالک هست یا معزون از طرف مالک، یعنی دل بایه او ملک رو، این که ادعا بکنه بایه ملک اون مسمن را، اول اذنفی یا ادعا بکنه بایه اذن در مسمن را، او سکته یا بایه چه نگه مال منه یا مال مردمه، ولم یکون المشتری عالما بالحال، و نبوده باشه مشتری عالم به حال، در این صورت میتونه نسبت به انفاقاتش مشتری از بایه اون قیمت را و مازاد را بگیرد. سینه یک، سال اول، اگر چنون که سمن در بیع فضولی باقی باشد یا تلف شده باشد، آیا مشتری حق رجوع به بایه دارد مطلقا یا تفصیل با اقسام 14 گانه مشتری به اعتبار علم و جهل و غیر این دو را بنویسید؟ کلام محقق در رجوع مشتری به بایع فضولی، در رجوع مشتری به بای فضولی چیست؟ با جمع بین تحریم تصرف بایع و عدم رجوع مشتری را بنویسید. سال سوم، آیا غرامت‌هایی که مشتری به نفع مالک عهده‌دار شده است می تواند مشتری از بایع فضولی پس بگیرد و مراجعه کند یا نه؟ مطلقا یا تفصیل تعیین فرمایید.